شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. با سقوط شهر اریحا، استان اجلب سوریه به تصرف شبه نظامیان ضد حکومت اسد درآمد. وزیر دفاع ایران میگوید ایران داعش را تهدیدی برای خود نمیداند. و زهرا رهنورد و مهدی کروبی تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ارتش سوریه بامداد پنجشنبه از شهر اریحا، آخرین شهر استان ادلب در مرز میان سوریه و ترکیه، عقب نشینی کرد. اکنون ائتلافی از گروه‌های جیش الفتح و جیش النصره کنترل شهر را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها اکنون چندین ایستگاه بازرسی در نقاط مختلف شهر برپا شده و شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه برای یافتن نیروهای وابسته به دولت مرکزی بشار اسد را آغاز کردند. رامی عبد دول، رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه، میگوید بعد از درگیری بسیار شدید با شبه نظامیان، ارتش سوریه از شهر اریحا عقب نشینی کرده است. به گفته وی اجساد بسیار زیادی در خیابان‌های شهر رها شدند. بنابر گزارش‌ها کفر نجد، شهری در مجاورت اریحا، نیز در آستانه سقوط قرار گرفته است. وزیر دفاع ایران میگوید داعش توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ما این گروه تروریستی را تهدیدی برای خود تلقی نمی کنیم. به گزارش ایرنا، حسین دهقان با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران می توانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خونسا کنند، افزوده است جامعه ایرانی نیز پذیرای حضور نیروهای گروهک تروریستی داعش نیست. وزیر دفاع ایران همچنین گفت هر حرکت داعش توسط نیروهای امنیتی کشور رصد می شود و هر حرکت تهدیدکننده امنیت با پاسخ نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز چهارشنبه تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند. این دو به همراه میرحسین موسوی از رهبران اعتراضهای پس از خرداد 88 محسوب میشوند که از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی همسر خود را تا بیمارستان همراهی کرده است و پس از آن دختران او در تماس تلفنی با پدر از انجام موفقیت‌آمیز عمل مطلع شدند. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز حال عمومی پدرش را مناسب توصیف کرده است. به سایت سهام نیوز، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان دولت حسن روحانی، عمل جراحی بر روی خانم رهنورد و آقای کروبی را انجام داده است. مهدی کروبی پس از 3 سال حبس در خانه امن وزارت اطلاعات، از بهمن ماه سال 92 به منزل خود در جماران منتقل شده ولی همچنان در حصر به سر می‌برد. خانواده رهبران اعتراض‌های سال 88 بارها نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کردند. مارتین بارون، سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست، با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که جیسون رضاییان، خبرنگار این روزنامه در ایران، هیچگاه به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نامه ننوشته است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که در اولین دادگاه آقای رضاییان، نامه ای از او خطاب به باراک اوباما قرائت شده که در بخشی از آن جیسون رضاییان گفته او در ایران از کارگران ساده تا روحانیون با نفوذ در تماس است. سردبیر واشنگتن پست تاکید کرده که تنها تماس آقای رضاییان با سفید پر کردن فرم استخدام بوده که هیچگاه استخدامی صورت نگرفته است. جلسه تفهیم اتهام جیسون رضاییان روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار شد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. و بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی دو هتل مشهور شهر بغداد، دست کم 10 تن کشته شدند. صدای انفجار دو خودرو که به نظر می‌رسد به طور هماهنگ رخ داده، درست قبل از نیمه شب به وقت محلی در سراسر مناطق مرکزی شهر شنیده شد. به گفته پلیس، حداقل 27 نفر نیز بر اثر این دو انفجار زخمی شدند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در ادامه این بخش خبری با هم به بازپخش مجله هفتگی چهار کنج، کاری از همکارم نوشین سید حسینی، گوش می دهیم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی می کنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
استرالیا برای مبارزه با آفت مورچه‌های دیوانه قصد داره از زنبورهای کوچک مالزیایی کمک بگیره. روزنامه گاردین گزارش داده که دانشمندان امیدوارند این زنبورهای کوچک 2 میلیمتری که اهل نیش زدن یا کندو ساختن هم نیستند، بتونند از جمعیت مورچه‌های دیوانه کم کنند. البته زنبورهای مالزیایی علاقه خاصی به شکار مورچه‌های دیوانه ندارند، ولی در عوض به حشراتی حمله می‌کنند که منبع تولید کننده غذای مورچه‌های دیوانه هستند. به همین دلیل دانشمندان امیدوارند که با اخلال در چرخه غذایی این مورچه‌ها جلوی تکثیرشون رو بگیرند. مورچه دیوانه گونه‌ای مورچه است که به شکل اتفاقی همراه با محموله‌های کشتی از جنوب شرق آسیا به جزیره کریسمس در استرالیا در اقیانوس هند آورده شده. و دلیل اینکه این مورچه‌ها را با لقب دیوانه صدا می‌کنند اینه که این مورچه در برابر مزاحمت‌های بیرونی از خودش واکنش‌های غیر عادی و عجیب و غریب نشون میده.
مادر بزرگ 65 ساله آلمانی این هفته در یکی از بیمارستان‌های شهر برلین یه 4 قلو به دنیا آورد. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه آلمانی تلویزیون RTL روز شنبه گزارش داد با وجود نارس بودن و 6 ماه و نیم به دنیا اومدن این 4 قلوی 3 پسر و 1 دختر حال عمومیشون خوبه و شانس زنده موندنشون هم زیاده. ماه گذشته انتشار خبر بارداری این مادر 65 ساله که علاوه بر 13 بچه دیگه 7 تا هم نوه داره واکنش‌های زیادی رو در آلمان برانگیخت. این خانم که در پایتخت آلمان معلم زبان‌های انگلیسی و روسی هست و در اوکراین تحت درمان باروری قرار گرفته، سالمندترین مادر 4 قلوها در دنیا محسوب میشه.
پیدا شدن استخوان‌های جسد دانشجوی سوئدی که بیش از 33 سال قبل در آمریکا ناپدید شده بود، باعث شد که پرونده مفقود الاثر شدنش بعد از بیش از 3 دهه به جریان بیفته. رویترز به نقل از روزنامه مرین ایندیپندنت گزارش داده که از جسد الیزابت مارتینسون 21 ساله فقط 7 عدد استخون باقی مونده بود که حدود 5 سال قبل پای تپه‌هایی در ایالت کالیفرنیای شمالی آمریکا پیدا شدند. خانم مارتینسون در سال 1982 میلادی و همزمان با مفقود الاثر شدنش به عنوان دانشجوی انتقالی از سوئد با خانواده‌ای در شهر فرمونت کالیفرنیا زندگی می‌کرد. این دانشجوی 21 ساله که به عنوان پرستار کودک کار می‌کرد، آخرین بار قبل از ناپدید شدنش یک جفت کفش خریده بود و بعد از اون دیگه کسی الیزابت رو ندید. البته چند روز بعد 2 نفر که اتومبیل فولکس واگن زرد رنگ الیزابت رو می‌روندند به عنوان مظنون بازداشت شدند. به گزارش نشریه ایندیپندنت جورنال، در نبود شواهد کافی یکی از 2 مظنون که پیشتر سابقه زندان به اتهام تجاوز را در پرونده دیگری داشت به اتهام سرقت ماشین به 5 سال حبس محکوم شد. حالا کاراگاهان سعی می‌کنند با آزمایش‌های تازه روی استخوان‌های کشف شده بتونند مکان قتل الیزابت را تشخیص بدن. قراره خاکستر جسد این قربانی تازه کشف شده برای اعضای خانواده‌اش در سوئد فرستاده بشه.
ساکنان یکی از شهرهای شمال شرقی چین دسته دسته به یه بانک اصول اخلاقی در شهرشون مراجعه می کنند تا با باز کردن حساب از خدمات رایگان این بانک در قبال انجام کارهای خوبشون بهره‌مند بشن. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که مردم شهر یانجی با کارهای از قبیل جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی از خیابون‌ها، برگردوندن کیف پول گم شده به صاحبش یا اهدای خون از این بانک امتیاز می‌گیرند. بیشترین امتیاز به کسانی تعلق می‌گیره که در شرایط خطرناک افراد را کمک کنند و یا سلول‌های بنیادی خونساز به نیازمندان اهدا کنند. سلول‌های بنیادی خونساز سلول‌های نارسی هستند که می‌تونند به سلول‌های خونی تبدیل بشن و در مغز استخوان، جریان خون داخل عروق و خون بند ناف وجود دارند. وقتی که امتیاز مشتری‌ها در این بانک به حد لازم میرسه، میتونند از خدمات رایگانی مثل کوتاه کردن مو، نظافت منزل یا معاینات پزشکی برای بررسی وضعیت سلامتیشون استفاده کنند. بعد از باز شدن بانک اصول اخلاقی در دو هفته اخیر، استقبال به حدی بوده که 600 شهروند چینی شهر یانجی توی این بانک حساب باز کردند. بانک‌های اصول اخلاقی با هدف ترویج اعمال انسانی بین شهروندان از سال 2002 میلادی، یعنی حدود 13 سال قبل، در چین شروع به کار کردند. البته منتقدان این ایده معتقدند که این شیوه با اضافه کردن رنگ و بوی مادی به اعمال خیر، ارزش این کارهای خوب رو کم می‌کنه. در مقابل طرفدارهای این طرح فکر می‌کنند که دادن پاداش برای انجام کارهای خوب در جامعه مهمه، جامعه‌ای که به گفته اونها با معضل انحطاط اخلاقی دست به گریبانه.
داماکی ها از کشته شدن یک بچه خرگوش، اون هم در یک برنامه زنده رادیویی، بسیار ناراحت هستند. رویترز گزارش داده که به تازگی در برنامه زنده در شبکه 24/7 مجری با ضربات تلمبه دوچرخه بچه خرگوشی رو کشته. این چهره رادیویی بعدتر خرگوش رو در خانه پوست کنده و خورده. گفته که هدفش از این کار در معرض نمایش گذاشتن ریاکاری حیوان دوستان بوده. ضمن این که شیوه کشتن این بچه خرگوش بنابر دستورالعمل دقیق یک کارشناس حرفه‌ای انجام شده. این شبکه رادیویی هدف اصلی پخش این برنامه رو اطلاع رسانی درباره شیوه های ذبح حیوانات در دانمارک اعلام کرده و گفته که میدونستند برنامه‌شون جنجالی میشه و واکنش های زیادی رو به دنبال خواهد داشت و از مردم دانمارک انتقاد کردند و گفتند که حقوق حیوانات در اون کشور صرفاً تا پیش از سرو شدن حیوانات سر میز غذا اهمیت داره. به گفته رادیو 24/7 تمام حیواناتی که تحت نظارت دولت دانمارک برای ذبح در اون کشور پرورش داده میشن، برای عرضه در بازار در همون شرایطی کشته میشن که اون بچه خرگوش در برنامهشون کشته شده. دستاندرکاران این برنامه معتقدند که حیوانات در جریان ذبح زجر زیادی میکشند. موضوع رفتار با حیوانات در دانمارک مدتیه که تبدیل به یکی از سوژه های جنجالی در این کشور اروپایی شده. از جمله سال گذشته تصمیم باغ وحش کوپنهاگ برای کشتن یک زرافه یا کشتن 4 قلاده شیر سالم به بحث‌های زیادی تو اون کشور دامن زد.
دانشگاهی در مجارستان برای دانشجویان واحد اجباری درس هولوکاست برگزار می‌کنه. سایت خبری ایندکس گزارش داده که دانشجوها در یک دانشگاه کاتولیک که نزدیکی بوداپست پایتخت مجارستان هست، باید به موازات کلاس آموزه‌های کاتولیک در کلاس هولوکاست و یاد اون حضور داشته باشند. بنابر گزارش ها، بیش از 400 هزار یهودی در مجارستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال 1944 میلادی جان خودشون رو از دست دادند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.